و دست هنرمندان مشهور تیموری چون کمال‌الدین بهزاد و شمس‌الدین حکاک خلق شده است. برخی نیز بر این باورند که هنرمندان مشهوری چون میرک نقاش و زین‌الدین معمار نیز در خلق این شاهکار هنری نقش داشتند. زمان ساخت این سنگ هنری که به درخواست سلطان حسین بایقرا ساخته شد، مدت 7 سال به طول انجامید و این سلطان فرهنگ پرور قصد داشت تا آن را بر سر مزار خود بگذارد که ناگهان فرزند جوانش غریب میرزا از دنیا رفت و این سنگ بر سر مزار وی قرار گرفت که تا کنون نیز از گزند حوادث به دور مانده است. در مورد چگونه پدید آمدن این سنگ نظرات گوناگونی مطرح شده است، اما آنچه که اکثر باستانشناسان دوره تیموری بر آن تاکید دارند این است که استاد شمس‌الدین سنگتراش این سنگ را از کوه کند و آن را مسطح ساخت و بعد از صیقل و پردازش آن را به شکل مستطیل درآورد و بعد گلبرگ‌ها و نقاشی‌های زیبایی را بر روی سنگ حک کرد. دلایل نامگذاری این سنگ به 7 قلم نیز این بوده است که آفرینش این سنگ در 7 مرحله صورت گرفته و اول که سنگ از کوه جدا شده به شکل خاصی در آمده و دوم تراشکاری شده و سوم داخل سنگ حکاکی صورت گرفته و در مراحل بعدی نقاشی و کتابت آن صورت گرفته است. ولی شاه بهره نیز همین نظر را در کتاب هرات نگین خراسان آورده و می نویسد این سنگ دارای 7 سطح بوده که از آن رو بر اهمیت هنری آن افزوده است. برخی محققین را عقیده بران است که مراحل کندن این سنگ از کوه و مسطح ساختن و بعدن صیقل دادن و آنگاه تنظیم و ترتیب پلانکاری، تقسیم نمودن آن با اشکال هندسی، طرح گلبرگ‌ها و ترسیم نقوش، تراش دادن گلبرگ‌ها و در نهایت حک خطوط اسلامی معنی کامل 7 قلم را به خوبی میرساند تا آنکه این عروس 7 قلم را بر حجله پرگل تاریخش نشاندند. البته برخی از کارشناسان و مورخان دلایل دیگری نیز بر نامگذاری این سنگ به 7 قلم ذکر کرده و نوشتند در گذشته ها معمول بود عروسان را با 7 رنگ و 7 قلم آرایش نمایند. از این سبب سنگ 7 قلم به مسابقه عروسی است که با 7 قلم مشاطه‌گری شده است. در گذشته بسیاری از باستانشناسان خارجی قصد خرید این سنگ تاریخی را به قیمت‌های گزاف از افغانستان داشتند که این کشور حاضر نشد آن را به کسی بفروشد. در سال‌های قبل هیئت باستانشناسی از طرف یونسکو برای مطالعه دقیق این سنگ به افغانستان سفر کرد و بعد از کاوش آن را شاهکار هنری بی‌نظیری توصیف کرد. در سال 1383 خورشیدی ولی شاه بهره که ریاست میراث فرهنگی هرات را بر عهده داشت با سازمان فرهنگی یونسکو پیشنهاد داد تا سنگ 7 قلم با عنوان 8th اعجوبه هنر جهان ثبت میراث فرهنگی جهان گردد. در سالهای اخیر به همت بنیاد فرهنگی آقاخان بناهای اطراف این سنگ توسعه یافته و کتابخانه و مرکز پژوهشی 7 قلم در جوار سنگ 7 قلم تأسیس شده است. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد و دراز پنهان خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشسته گانی، کشتی نشسته گانیم ای باد شرط برقی. کشتی نشسته گانیم، کشتی نشسته گانیم ای باد شرط برقی. شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت. روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن. در بیش بی‌نوارا، در بیش بی‌نوارا.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان خواستار شناسایی و بازداشت عاملان پرتاب ده ها راکت به شهر کابل شد. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان یک شنبه شب گفت آن دسته از مسئولانی که در جلوگیری از حملات راکتی به شهر کابل و کمکاری و غفلت متهم شوند مجازات خواهند شد. این در حالی است که امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی روز یک شنبه گفت تا کنون هیچ مسئولی در این خصوص با اتهام غفلت برکنار نشده است. گروه تکفیری داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. نیروهای امنیتی افغانستان در عملیاتی از پرتاب 4 راکت به ولایت کابل جلوگیری کردند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، وزارت دفاع ملی افغانستان در بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور یک شنبه شب 4 فروند راکت را که آماده فایر از منطقه قلعه قاضی در ولسوالی پغمان ولایت کابل بود کشف و خنثی کردند. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در اظهارات فریبنده گفت دولت ترامپ از تعهد پاکستان برای پایان جنگ در افغانستان حمایت می‌کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زلمه خلیل‌زاد افسود هرگامی که برای برقراری صلح و آتش بس در افغانستان برداشته شود، دولت آمریکا از آن استقبال می‌کند. این اظهارات دور از واقعیت دیپلمات افغان تبار و آمریکایی در حالی است که آمریکا در روند مذاکرات صلح کارشکنی می‌کند و هیچ اعتقادی به پایان جنگ و تامین امنیت در افغانستان ندارد، چون دیگر توجیهی برای ادامه حضور خود در این کشور نمی‌بیند. این در حالی است که آمریکا با حمله به افغانستان و حمایت از تروریست‌ها خود از عوامل اصلی جنگ و درگیری در این کشور است. دبیرکل ناتو با توجه به تصمیم واشنگتن برای کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام کرد که متحدان ناتو عجله‌ای برای خروج از خاک این کشور ندارند. با گزارش وبسایت رسمی ناتو، ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در مجمع امنیت بین‌المللی هالیفاکس تا این باره اعلام کرد. موضع ایالات متحده روشن از آنها قصد دارند حضور خود در افغانستان را از حدود 4500 به حدود 2500 نیرو کاهش دهند. دبیرکل ناتو ادعا کرد در صورت تعجیل در خروج ممکن است تمام دستاوردهای خود را از دست بدهیم و این یک پروژه خطرناک است. استلتنبرگ همچنین مدعی شد ما در افغانستان هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که این کشور دیگر هرگز به پناهگاهی امن برای تروریست‌های بین‌المللی تبدیل نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در هفته‌های گذشته اعلام کرد که تا پایان دوره ریاست جمهوری خود نیمی از نظامیان مستقر در افغانستان را از این کشور خارج خواهد کرد. همچنین کریستوفر میلر مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تا 15 جنوری شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان با 2500 نفر کاهش می‌یابد. رئیس قوه قضاییه ایران با بیان اینکه کانادا ناقض حقوق بشر و پناهگاهی برای مفسدان و تبهکاران است افزود کشورها متوجه شدند حقوق بشر دستخوش سیاست زدگی جدی و به ابزاری برای فشار به کشورهای مستقل تبدیل شده است. با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در شورای عالی قوه قضاییه افزود، اکثریت کشورها با قطعنامه به اصطلاح حقوق بشری سازمان ملل علیه ایران که بانی آن کانادایی ها بودند و طبق معمول آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی از آن حمایت کردند، موافق نبودند. رئیس قوه قضاییه ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های دینی به معنی واقعی کلمه با حفظ حقوق انسان پایبند است افزود کانادا خود ناقض حقوق بشر و پناهگاهی برای مفسدان و تبهکاران است که باید علیه آن قطعنامه بدهند. رئیسی با اشاره به اینکه سازمان ملل در برخورد با مبارزه جمهوری اسلامی با مسئله مواد مخدر و قاچاقچیان دچار تناقض است خاطر نشان کرد اگر ایران جلوی قاچاق مواد مخدر را نگیرد همه اروپا و آمریکا را مواد مخدر فرا می‌گیرد. رئیس قوه قضاییه ایران همچنین با گرامی داشت هفته بسیج گفت مادامی که بسیج باشد و روحیه بسیجی در کشور حاکم باشد دشمن به این کشور تمن نخواهد کرد و ما می‌توانیم بر همه مشکلات، توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان فائق آییم. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌الملل گفت ایران از تلاش‌های سازمان ملل و اقداماتی که به حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و بازگشت امنیت پایدار به سوریه کمک نماید استقبال می‌کند. با گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما، حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار با گیر پدرسون، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در سوریه، با بیان اینکه برخی گروه‌های خطرناک تروریستی تلاش می‌کنند با تغییر نام از لیست سیاه تروریستی سازمان ملل متحد خارج شوند افسود ایران همچنان با قدرت از سوریه و امنیت این کشور مهم در منطقه دفاع و ضمن تاکید بر قضاوت بی‌طرفانه در قبال سوریه از تلاش‌های سازنده سازمان ملل متحد در کمک به سوریه حمایت می‌کند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و سفیر ارمنستان در تهران درباره توافق اخیر ایروان، مسکو و باکو برای پایان درگیری‌ها بر سر قره‌باغ گفتگو کردند. با گزارش امروز خبرگزاری فارس، سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با آرتاشس تومانیان، سفیر ارمنستان در ایران، دیدار و درباره حل و فصل درگیری‌ها در قره‌باغ، مسائل مرتبط با رویه‌های پس از جنگ، مشارکت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و ایفای نقش احتمالی آنها در آینده تبادل نظر کردند. تومانیان و عراقچی ضمن رایزنی درباره ابعاد و مسیرهای همکاری‌ها بین ارمنستان و ایران بر ضرورت حفظ و تقویت روابط دو جانبه ارمنستان و ایران، پیوندهای دائمی بین نهادهای دولتی و مردمی و منظور انجام مشورت‌ها و تقویت کار مشترک در زمینه‌های همکاری‌های جاری بین دو کشور تأکید کردند. منابع صهیونیستی از سفر مخفیانه صدر اعظم رژیم صهیونیستی و برخی مقامات موساد به عربستان همزمان با حضور مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در این کشور خبر دادند. تارنمای روزنامه صهیونیستی هارتس امروز نوشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در این سفر مخفیانه با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده است. هارتس تصریح کرد در این سفر مخفیانه یوسی کوهن رئیس موساد همراه نتانیاهو بود و در ملاقات با محمد بن سلمان و پومپئو که در شهر نئوم در ولایت تبوک عربستان انجام شد حضور داشته است. این منابع صهیونیستی تاکید کرد در حالی که مسیر پروازی صدر اعظم اسرائیل بر روی تارنمای جهانی نظارت پروازی که تمام پروازها را رصد می‌کند ثبت شده است. با این حال دفتر صدر اعظم اسرائیل از دادن توضیح در این باره خودداری کرده است. نتانیاهو در حالی به این سفر رفت که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در یک سفر دوره‌ای در منطقه به سر می‌برد. به نظر می‌رسد این ملاقات در راستای تلاش دولت دونالد ترامپ برای تداوم عادی‌سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و برخی رژیم‌های عرب منطقه صورت گرفته است. معاون وزیر اطلاع‌رسانی یمن تأکید کرد حمله راکتی یمنی‌ها با اون عربستان سعودی حامل این پیام است که ائتلاف متجاوز سعودی در مواضع خود تجدید نظر کند. فهمیه یوسفی امروز در گفتگو با شبکه العالم گفت با توجه به تشدید جنایات ائتلاف متجاوز و عدم پایبندی آن به توافقنامه‌ها، افزایش حملات حق مشروع نیروهای یمنی است. این مقام یمنی در ادامه افزود تحولات اوضاع میدانی در یمن مشروعیت کامل را به نیروهای یمنی می‌دهند که کشورهای ائتلاف متجاوز را هدف قرار دهند. که کشورهای ائتلاف متجاوز را هدف قرار دهند. معاون وزیر اطلاع رسانی یمن تأکید کرد حملات راکتی یمنی ها همچنین حامل پیام صنعا به غرب است که اتاق عملیات ائتلاف متجاوز را در عربستان سعودی مدیریت می کند. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ایستگاه توزیع آرامکو در شهر جده سعودی با یک پروند راکت هدایت شونده قدس دو هدف قرار گرفته است. یحیی سری گفت این حمله در پاسخ به ادامه محاصره و تجاوز به یمن و در چارچوب وعده نیروهای مسلح یمن به اجرای عملیات نظامی گسترده در عمق خاک عربستان اجرا می شود. قدرت دفاعی اردو و کمیته های مردمی یمن با وجود محاصره همه جانبی این کشور توسط رژیم سعودی روز بر روز در حال افزایش است. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
وقتتان بخیر و نیکی. ما از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. از علاقمندان به برنامه‌های قرآنی دعوت می‌کنیم تا با برنامه در وادی نور همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
بارالها زبانم را به ذکر خود گویا کن و دلم را از عشق و محبت خود بیتاب گردان. با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، شما قرآنیان و قرآن دوستان ارجمند، عصرتان بخیر. خوشحالیم که امروز هم 50 دقیقه همراه با کلام خدا و در کنار شما خوبان شنونده هستیم. شما عزیزان میتونین با این شماره تلفن ها با ما به تماس باشه، نظر پیشنهاد انتقاد دارین با ما در میان بگذارین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-74 در افغانستان. خب برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. واژه های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، در این لحظه اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی قاری و حافظ جوان محسن شجاعی مشنویم. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، چهارمین سوره قرآن نساء نام دارد. کلمه نساء به معنای زنان 57 بار در قرآن تکرار شده. 17 بار این کلمه در سوره نساء آمده، به این دلیل که مسائل مختلفی در مورد زنان از جمله ازدواج، مهریه، ارث، دیه و احکام زندگی زناشویی و حقوق زنان در سوره چهارم قرآن آمده، این سوره نساء نام گرفته است. دو بار در آیات 49 بقره و 6 سوره مبارکه ابراهیم در توصیف جنایات فرعون می‌خوانیم:
يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم.
پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را برای خدمت زنده می گذاشتند. دوستان عزیز، کلمه نسوه هم که دو بار در سوره یوسف علیه السلام در آیات 30 و 50 آمده به معنای زنان است. کلمه نساء مفرد ندارد و برای اشاره به یک زن از کلمه امرأه استفاده می شود، مثل آیه 4 سوره مبارکه مسد:
و امرأته حمالت الحطب.
و زنش هیزم کش جهنم است. دوستان عزیز، دو بار در آیات 5 و 8 سوره مبارکه مریم از زبان حضرت زکریا علیه السلام آمده:
و کانت امرأتی عاقرا.
زن من نازاست. کلمه امرأه یعنی زن 26 بار در قرآن کریم تکرار شده.
سبحان الله والحمد لله ولا
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
برخیز و
ممنونیم از محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
زله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، دست هر آیه‌ای بهونه بده رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات مثل عطر خدا بهاری شو، بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین کمون فراگیر شمسه نور حق که بیا، زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان طاهرینشون و با سلام به شما عزیزان شنونده قرآن آموزان و علاقمندان به قرآن کریم، برنامه دیگر رو از آموزش تجوید آغاز میکنیم. در این برنامه که مبحث اصلی ما هست، تلفظ حروف عربی رو میخوایم با همدیگه تمرین کنیم. خب شما میدونید که در نماز ما نیاز داریم که حروفی مثل عین، حا، تا، صاد اینها رو به خوبی تلفظ بکنیم و بدانیم که اینها از کجا تلفظ میشن، چون بسیاری از مردم واقعا نمیدونن این حروف چگونه تلفظ میشه و ممکنه که با اداء صحیح اون آشنا نباشن. یکی از اهداف برنامه ما این هست که شما عزیزانی که احتمالاً دلتون میخواد که اینها رو به صورت صحیح آموزش ببینید، همینجا با هم کار کنیم و شما هم انشاءالله با ما همراه باشید. میدونید که حروف الفبای عربی با فارسی متفاوته. در فارسی 32 حرف داریم، اما در عربی 28 حرف وجود داره که البته اگر ما بین الف و همزه هم تفاوت بگذاریم اون موقع میشه 29 حرف. در هر صورت حروف الفبای عربی اینها وقتی که دسته‌بندی بشن، هر حرفی در یک نقطه خاصی از دهان، حلق، لبها ممکنه که تلفظ بشه. خب بعضی از حروف یک محل تولید مستقل و خاصی دارن، اما تعدادی از حروف هستن که با همدیگه در یک جا تلفظ میشن، یعنی مثلا دو حرف یا سه حرف از یک جای خاص تلفظ میشه. اون محل خاصی که حرف در اونجا تلفظ میشه و تولید میشه رو بهش میگن مخرج حرف. پس اگر سوال شد مخرج حرف یعنی چه؟ چی جواب میدیم؟ مخرج حرف یعنی محل خروج و تولید حرف، همون نقطه‌ای که حرف درش به وجود میاد. خب یک مثال من میزنم، شما حرف ب رو تلفظ کنید. خب الان یه قاعده من به شما یاد میدم برای تلفظ حروف عربی، برای اینکه دقیق بفهمیم اینها از کجا تلفظ میشن. حرف رو ساکن بفرمایید و قبل از اون یک همزه مفتوح بیارید. مثلا ب رو میخوام تلفظ بکنیم اینطوری، اب اب. خب شما بفرمایید که محل تلفظ ب کجا هست. خب خیلی روشنه که لبها هست. وقتی لبها منطبق میشه و برخورد میکنه، حرف ب به وجود میاد. پس مخرج حرف، مخرج حرف با، لبها هست. حروف الف بای عربی که عرض کردیم اینها مجموعاً در 17 مخرج تولید میشن، در 17 مکان اینها تولید میشن، 28 حرف یا 29 حرف در 17 مکان و مخرج، که این 17 مخرج خودشون در 5 موضع بزرگتر و گسترده تر قرار میگیرن. این 5 موضع اینا هست که من عرض میکنم خدمتتون. 1 موضع جوف، جوف چیه؟ جوف یعنی فضای خالی حلق و دهان. خب شما اگه یک لیوان آب بنوشید، این آب از کدوم مسیر عبور میکنه؟ اول وارد دهان میشه، بعد وارد حلق میشه. این مسیر رو بهش میگن جوف، همونیه که وقتی نفس میکشیم هوا به راحتی از همین جوف عبور میکنه. حالا برای تمرین شما صدای آ رو، صدای کشیده آ الف تمرین کنید. این صدا از جوف خارج میشه، یعنی از فضای خالی حلق و دهان. در جوف سه حرف تولید میشه که به اونها حروف جوفی میگن. حروف جوفی همون صداهای کشیده آ، او، ای هستند. آ، او، ای و به زبان علمی تر الف، واو و یا مدی. خب شما اگر کلمه نوحی ها رو تلفظ کنید، هر سه تا حرف در این کلمه وجود داره. با هم دیگه تلفظ کنیم.
نوحی ها.
خب واو مدی نو، یا مدی حی، الف مدی ها.
نوحی ها.
هر سه حرف از جوف یعنی فضای خالی داخل حلق و دهان تولید میشن. فقط یک نکته رو من باید خدمت شما عرض بکنم و اون این هست که موقعی که حروف مدی آ، او، ای تلفظ میشن، درسته که صدا از جوف خارج میشه، اما این نکته رو باید بدونیم که اینجا تارهای صوتی در حنجره هست که داره نقش اصلی رو ایفا میکنه. داخل حنجره دو تار صوتی هست که این تارها به صورت افقی هستن، مثل دو تا لب. موقعی که هوا از میون این تارهای صوتی عبور میکنه، اینها رو به ارتعاش در میاره. صدای شما میتونید دستتون رو بذارید روی حنجره که زیر گلو واقع شده و صدای آ رو تجربه کنید و ببینید که انگشت شما ارتعاش پیدا میکنه و میلرزه. همینطور صدای او، صدای ای. پس در حروف مدی الف، واو و یا تارهای صوتی به ارتعاش در میاد و این ارتعاش صدا از مسیر حنجره و حلق عبور میکنه، وارد دهان میشه، تقویت میشه و به صورت حروف مدی شنیده میشود. این از موضع اول. امیدوارم که با ما همراه باشید تا این لحظه و مطالبی که ما عرض میکنیم برای شما عزیزان مفید واقع شده باشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تشکر و سپاس به خاطر همراهی گرمتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه آماده پخش است. تقدیم حضور سبزتان.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سروران گرامی ارجمند، تلاوت سوره غاشیه با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد بود که تقدیمتان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
عزیز، آلوارو ماچوردوم کومینز، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و محقق اسپانیایی میگه عده‌ای از من خواستند بعضی از سوره های قرآن را برایشان ترجمه کنم. من هم سوره کوتاهی را انتخاب نمودم و آن سوره توحید بود که از یگانگی خداوند میگوید. این سوره و موسیقی آن آنچنان زیبا بود که برای من شاعر بسیار مهم بود. همچنین سوره فاتحه الکتاب را که درباره جهانی بودن خداوند است ترجمه کردم. به این ترتیب بود که جهانی بودن و یگانگی خداوند مرا به این نتیجه رساند که دین اسلام مردمی ترین و منطقی ترین دین برای از بین بردن ناآرامی ها و مشکلات امروزی است.
هدایت یافتگان
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم حضور یکایک شما خوبان و همراهان همیشگی. عزیزان، خانم الیزابت از کشور امریکا است. او تحت تأثیر یکی از اطرافیانش نور حقیقت را یافت و مسلمان شد. الیزابت از چگونگی علاقمند شدنش به دین اسلام چنین میگوید: من خاله‌ای داشتم که به اسلام گروید. این اتفاق حدود 5 سال پیش از ایمان آوردن من به دین اسلام رخ داد. او با من درباره خدا و اسلام زیاد صحبت میکرد. من به صحبت‌های او علاقمند شدم، اما در مورد گرویدن به اسلام قدر تردید داشتم، چرا که تصمیم بزرگی بود و من تحصیلاتم را در مدرسه کاتولیک ها گذرانده بودم. اما مسئله‌ای که تصمیم مرا جدی کرد این بود که خاله من از طرفداران مالکوم ایکس بود. هنگامی که به سخنان او درباره این شخصیت گوش دادم، احساس نشاط و تحول به من دست داد. مالکوم ایکس با الهام از اسلام و تعالیم این دین با تبعیض و بی‌عدالتی گسترده در جامعه آمریکا مبارزه کرد. روحیه عدالت خواهی و ظلم ستیزی مالکوم ایکس توجه مرا به اسلام بیشتر جلب کرد. او می گفت اسلام به شما می گوید در عین اینکه یک انسان خوب هستید باید در مقابل ستم بیستید و اگر در مقابل ظلم سر فرود آورید این موجب رضای خداوند نخواهد بود. دوستان عزیز، الیزابت در ادامه سخنانش می گوید من فهمیدم که اسلام دینی است که می تواند به من آرامش دهد. در حال حاضر کتاب‌های متعددی درباره اسلام به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شده و من سعی می‌کنم که آنها را مطالعه کنم. من به همه حتی غیر مسلمانان نیز توصیه می‌کنم که از مطالعه قرآن و کتاب‌هایی که درباره اسلام نگاشته شده غفلت نکنند، چرا که به مفاهیم ارزنده در زندگی دست می‌یابند. همراهان ارجمند، خانم الیزابت که پس از اسلام آوردن نام فاطمه را برای خود برگزیده است، در مورد اسلام چنین می گوید: من هرچی بیشتر اسلام را مطالعه کنم، بهتر به شناخت خدا به عنوان خالق این جهان پی می برم و ارتباطم با او نزدیکتر و دوستانه تر می شود. اسلام دینی است که تنها جنبه معنوی ندارد. در اسلام خداوند یک معبود برای انجام تشریفات عبادی نیست، بلکه خدایی که اسلام با ما میشناساند خدایی است که همراه ما در همه جا و همیشه با ماست و شعله های محبت او قلب های ما را گرم میسازد. اسلام مستقیما با روح بشر سر و کار دارد و میتواند رضایت را که روح آرام ناپذیر ما نیاز دارد فراهم آورد. اسلام دین مترقی و جهانی است و قرآن که حاوی وحی الهی است منبع نور خدایی است که زیبایی معنوی از آن تجلی پیدا می کند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
هنجمن. در بخش بعدی برنامه امروز با پیان شأن نزول آیات 51 و 52 سوره مائده میپردازیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
داستان آیات
بدر به پایان رسید. شکست قریش به هر اندازه‌ای که برای مسلمانان عظمت، شکوه و شادی آفرید، برای یهودیان ساکن در مدینه و اطراف آن ترس، وحشت و ناراحتی ایجاد کرد. یهودیان تا آن هنگام اسلام را جدی نمی گرفتند و به قدرت این آیین نوپا پی نبرده بودند و خطری از این ناحیه احساس نمی کردند. اما پیروزی مسلمانان در جنگ بدر قدرت و نیروی آنها را آشکار ساخت. یهودیان همواره به اصالت نژادی خود مغرور بودند و بر اساس تصور باطل خود هیچ کس غیر از ایشان حقی در رسالت و پیامبری نداشت. شیفتگی به ثروت اندوزی و احساس آنها به اینکه اسلام سلطه آنها را از میان برخواهد داشت و به سودهای کلان آنها از تجارت نامشروع و ربا خاتمه خواهد داد، دشمنی درونی آنان را نسبت به پیامبر و مسلمانان شدیدتر کرد. هنگامی که کعب ابن اشرف از بزرگان و ثروتمندان یهود و از مخالفان پیامبر اکرم اسیران قریش را در اسارت دید، به شدت ناراحت شد و به قوم خود گفت: وای بر شما، به خدا سوگند امروز زیر زمین برای شما بهتر از روی آن است. اینها که کشته و اسیر شدند سران و بزرگان مردم بودند، شما چه فکر می کنید؟ آنها گفتند: تا زنده هستیم با محمد دشمنی می ورزیم. کعب ابن اشرف گفت: شما چه ارزشی برای او دارید؟ او خیشان خود را لگد کوب کرد و از میان برد. پس از آن یهودیان برای تضعیف اسلام شروع به تبلیغات مسموم بر ضد اسلام نمودند. آنان از طعنه و تعرض و پیمان شکنی علنی خود هیچ ترس و ابایی نداشتند. مسلمانانی که با یهودیان هم پیمان بودند با مشاهده رفتار یهودیان اندیشیدند که در رابطه خود با آنان تجدید نظر کنند و راه مناسبی برای مقابله برگزینند. از جمله این افراد عبادت ابن صامت بود. عباده از بزرگان مدینه محسوب می شد. او در بیعت عقبه که منجر به مهاجرت مسلمانان به مدینه شد حضور داشت. همچنین عباده مفتخر به همراهی پیامبر در جنگ بدر بود. عباده پس از دیدن رفتارهای زشت و زننده یهودیان با مسلمانان نزد پیامبر آمد و گفت: من دوستان یهودی بسیاری دارم که با آنان هم پیمان هستم، کسانی که ثروت و قدرت فراوانی دارند. اکنون که آنان این گونه در برابر مسلمانان سفارایی کرده و موجودیت آیین مقدس اسلام را به خطر انداختند، من از دوستی گذشته و همپیمانی با ایشان برائت می جویم. اینک با خدا و پیامبر او دوباره پیمان می‌بندم و تا جان در بدن دارم بر این پیمان باقی می‌مانم. در مقابل عبادت ابن صامت کسانی بودند که به ظاهر در صف مسلمانان قرار داشتند، اما در واقع مسلمانی آنان از ترس یا عاقبت اندیشی یا نفوذ در میان مسلمانان بود. اینان بر ادامه همپیمانی با یهود تأکید می کردند. عبدالله ابن ابی که سرکرده منافقان مدینه بود می گفت ما باید بر پیمان با یهود باقی بمانیم و از آنان برائت نجوییم. ما وابسته و نیازمند آنان هستیم. در صورت قطع رابطه مشکلات اقتصادی و سیاسی فراوانی برای ما پیش خواهد آمد که تحمل ناپذیر است. در صورت پیمان شکنی در اولین فرصتی که قدرت بیابند به ما رحم نخواهند کرد و در گرفتاری ها به ما کمک نمی کنند. پس بهتر است به دوستی با آنان ادامه دهیم و آنان را از خود نرانیم. در این هنگام پیامبر اکرم به عبدالله ابن ابی فرمود من از دوستی عبادت ابن صامت با یهود نگران بودم، اما اکنون از دوستی تو با آنان بیشتر نگرانم. در این هنگام آیات 51 و 52 سوره مائده نازل شد و مسلمانان را از همپیمانی با یهود و نصارا برحذر داشت.
ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصارا را ولی و دوست و تکیه گاه خود انتخاب نکنید. آنها اولیای یکدیگرند و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند از آنها هستند. خداوند جمعیت ستمکار را هدایت نمی کند، ولی کسانی را که در دلهایشان بیماری است می بینی که در دوستی با آنان بر یک دیگر پیشی می گیرند و می گویند می ترسیم حادثه ای برای ما اتفاق بیفتد و نیاز به کمک آنها داشته باشیم. شاید خداوند پیروزی یا حادثه دیگری از سوی خود به نفع مسلمانان پیش بیاورد و این دسته از آنچه در دل پنهان داشتند پشیمان گردند.
عزیزان قرآن دوست، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام درباره قرآن می فرمایند از این کتاب بزرگ آسمانی برای بیماری های خود شفا بخواهید و برای حل مشکلاتتان از آن یاری بطلبید، چرا که در این کتاب درمان بزرگترین درد هاست، درد کفر و نفاق و گمراهی و زلالت.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 14 و 15 از سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
ولهم علی ذنب فأخاف ان یقتلون.
و آنان به اعتقاد خودشان برگردن من گناهی دارند، می ترسم مرا بکشند و این رسالت به پایان نرسد.
قال کلا فاذهبا بآیاتنا اننا معكم مستمعون.
فرمود چنین نیست، آنان کاری نمی توانند انجام دهند، شما هر دو با آیات ما برای هدایتشان بروید، ما با شما هستیم و سخنانتان را می شنویم.
در برنامه قبل اشاره شد که خداوند به حضرت موسی مأموریت داد برای نجات بنی اسرائیل از سلطه فرعون به سوی فرعونیان برود. این آیات می فرماید حضرت موسی یکی از مشکلات این مأموریت را با خداوند در میان گذاشت و گفت پیش از این من در درگیری یکی از بنی اسرائیل با یکی از فرعونیان ستمگر به یاری مظلوم رفتم و آن ستمگر را کشتم و اکنون می ترسم اگر در میان آنان ظاهر شوم مرا بکشند یا ماجرای کشته شدن آن مرد مانع کارم شود و نتوانم این مأموریت را به انجام برسانم. خداوند در پاسخ می فرماید نگران نباش، زیرا آنها نمی توانند به تو آسیبی برسانند. البته به تنهایی هم به این مأموریت نرو، همانطور که خودت تقاضا کردی به همراه برادرت هارون بروید و بدانید که من همراه شما هستم و آنچه را میان شما و فرعونیان می گذرد نه تنها می بینم بلکه از نزدیک می شنوم و شما را یاری می کنم. عزیزان، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، هر گونه اقدام علیه دشمن باید با توجه به شرایط گذشته و یاری گرفتن از نیروهای همفکر باشد تا دسترسی به نتیجه امکان پذیر شود. دو، پس از تصمیم گیری مناسب باید به خدا توکل کرد که او پشتیبان اهل ایمان است. سه، خداوند همه جا حاضر و ناظر است و به جزئیات کارهای ما آگاه می باشد. چهار، در بیان حق نه از کمی طرفداران حق بترسید و نه از زیادی دشمنان و قدرت و هیبت آنها. تشکر از همراهیتان.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و تدربی شکرن.
خب دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش کارشناسی برنامه باشین با حضور ارجمند آیت الله هاشمی ارزگانی.
الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر همه آنان که قرآنی می اندیشن و قرآنی زندگی می کنن. بحث ما در موضوع اسامی و صفات قرآن در خود قرآن در باره و پیرامون صفت محفوظ بود. ما گفتیم قرآن در آیات چندی از خود قرآن به عنوان کتاب محفوظ توصیف شده است. این که این کتاب محفوظ است یعنی محفوظ از همه چیز است. محفوظ بودن از همه چیز